با ورزش، با فوق برنامه‌های آموزنده و جذاب، با این چیزا. و الا اون کارهایی که در بعض از مدارس شنیدم میشه، البته اینا رو باید شما ها مراقبت کنید، دنبال بکنید، این مسئولیت مستقیمش به عهده خود آموزش پرورشه، بعض از مدارس شنیدم بعض خوبی ندارن از این جهت. به اسم نشاط، نشاط این است که شما کاری کنید این جوان سرحال، سرزنده، با امید، با انگیزه، آماده به کار، پر انرژی مشغول کار بشه، درس بخونه. گاهی اوقات فشارهای درسی ضد نشاط. در بعضی از مدارس اونقدر روی این نوجوان و جوان فشار درسی میارن که آدم میبینه این پژمرده شد، افسرده شد. این انسان میبینه در بعضی از مدارس. حالا البته نیتشون انشالله خیره، اما بعضی ها میگن اینا برای این که آموزشگاه در کنکور اسم پیدا کنه، به فکر این جوون نیستن، به فکر آموزشگاه هن که بگن ما فلان قدر تو کنکور مثلا فرض کنید که قبولی داشتیم یا نمره زیر 100 داشتیم و از این قبیل. فشار میارن روی جوان، نوجوان، برای نام خودشون. اینا به نظرم باید بشینید روش فکر کنید. اینا رو، اینا همش چیزایی است که احتیاج داره به کار کردن، فکر کردن و بعد دنبال کردن. این هم یک نقطه که حائز اهمیته. مسئله کنکور رو من مطرح کردم، برای کنکورم یه فکری بکنید. من البته هیچ اظهار نظری نمی کنم، یعنی من واقعا کارشناس این قضیه نیستم، لکن کارشناس های آموزش پرورش بشینن فکر کنن ببینن واقعا این کنکور بودنش، نبودنش، به همین شکل بودنش، تغییر پیدا کردنش. حالا که دانشگاه های ما میگن ما صندلی خالی داریم، هر سال اعلام میشه که دانشگاه ها، کلاس های دانشگاه صندلی خالی دارن. بالاخره بشینید فکر کنید، یک فکر صحیح، عمیق و عملی، بعدم دنبالش اقدام کنید، این قضیه رو حل کنید. یه مسئله خیلی مهم، مسئله معاونت پرورشی است که بنده تو همین جلسه در سالهای گذشته بارها رو مسئله معاونت پرورشی تکیه کردم. یه سیاست نانوشته و بعضن نوشتگی وجود داشت برای حذف معاونت پرورشی. خب در سالهای اخیر نه، الحمدلله کارهایی شده است، معاونت پرورشی باز وجود داره، منتها این مقداری که تا الان تحقق پیدا کرده به نظر بنده کافی نیست. معاونت پرورشی نقصهایی داره، هم در ساختار اداری، هم در نیروی انسانی پر انگیزه و انقلابی، هم در منابع مالی. اینا رو انشالله وزیر محترم دنبال کنن. معاونت پرورشی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه در سراسر آموزش و پرورش. دو نکته رو عرض بکنم و بعدم یه مطلب کلی عرض بکنم. اون دو نکته، یکیش راجع به مسئله معیشت معلمانه که در صحبت‌های وزیر محترم هم بود. معلم محترم، شریف، آبرودار، باید عزت نفس معلم محفوظ بمونه. نوع رفتار با مسئله درآمدهای مالی معلمین باید جوری باشه که عزت نفس معلم مورد تعرض قرار نگیره. بعضی ها افرادی که حالا جناحی سیاسی تو مسائل گوناگون گاهی دست‌های احیانا بیگانه اینجوری حرکت میکنند و فکر میکنند در صددن از این نقطه ضعف استفاده کنند برای مقاصد خودشون، اون یه مسئله است. اما قطع نظر از اون هم که حساب بکنیم، باید جوری عمل کنید که عزت نفس معلم محفوظ بمونه. این یه نکته. نکته دوم راجع به دانش آموزان سیل زده است. نگذارید از لحاظ تحصیلی عقب بمونن، هم تعمیر مدارس و ساخت مدارس است که انشالله وعدش هم داده شده و باید انشالله با جدیت دنبال بشود در روال طبیعی خود و خیرین مدرسه ساز که انصافا یک جریان بسیار خوب و مفیدی در کشور هستند، اینا کمک کنن که این کار انجام بگیره. مدارس زیادی ویران شده، اینا ساختن اینها و مجددن آباد کردن اینها تلاش زیادی لازم داره، منابع مالی زیادی هم لازم داره. این رو دولت به کمک مردم و خیرین این کار انجام بگیره. هم این و هم تا وقتی که این کار انجام نگرفته است، همین دانش آموزانی که هستن چه در مراکز اقامتشون یا اردوگاه هاشون هر جا که هستن جوری باشد که از تحصیل عقب نمونن. مسئله تحصیل خیلی مهمه. مطلب کلی که میخوام عرض بکنم این است که دستگاه های علم و آموزش و تحقیق در کشور که الحمدلله زیادن، امروز ما در کشور دستگاه های تحقیق و پژوهش و علم و اینها زیاد داریم، اینها افتخار کنند که توانستند وسوسه دروغین معارضه علم و دین را باطل کنند. این وسوسه ایست که قدرتمندان مادی دنیا از دو سه قرن قبل روی این کار کردن که اثبات کنن علم و دین با هم نمی سازن. امروز در جمهوری اسلامی پرچم دین از همه جا برافراشته تره، از لحاظ علمی هم کشور یکی از کشورهای پیشرو به از لحاظ علمی است. کشورهای سکولار، کشورهای تحت امر آمریکا، کشورهایی که سیاستشون تابع سیاستهای غربی و آمریکایی است، اینا نه فقط از دین عقب موندن، از علم هم عقب موندن. به قول روزنامه‌نگار عرب شنیدم، خودم ندیدم، نوشته بود است که خطاب به همون حکام خودشون که ایران راکتور میسازه، شما کاواره میسازی. فرق شما و ایران اینه، اونا راکتور میسازن، شما اونا غنیسازی هسته‌ای میکنن، شما شراب توزیع میکنید، مفاسد غربی رو تو جامعهتون ترویج میکنید. این افتخار بزرگ کشور ماست. امروز ده ها هزار دانشمند محقق و متفکر مشغول کارند. بنده از روی اطلاع عرض میکنم، هزاران، غالبا هم جوان، غالبا هم متدین، خیلیشون بسیار متعبد، چه در دانشگاه ها مشغول تعلیم و تدریس در دانشگاه ها، چه در مراکز علمی دیگر مشغول کارن، با هویت دینی و اسلامی، با هویت ایرانی سربلند دارن کار میکنن. در حوزه‌های گوناگون با انگیزه بالا نوآوری میکنن، آموزش میدن، تحقیق میکنند، هم تولید علم میکنن، هم بر اساس اون علم فناوری به وجود میارن در بخش‌های مختلف. البته ما چون عقب افتادگیمون زیاد بوده، این حرکتی که امروز وجود دارد در کشور، این حرکت باید سالها ادامه پیدا کنه. حرکت خیلی خوب و پرتلاشی است، منتها باید ادامه پیدا کنه تا اینکه انشاءالله نتایجش کاملا دیده بشه. پس این یه مسئله است. یه مسئله مهارت آموزی است که من قبلا هم روی این تکیه کردم، یعنی یافته های علمی را در عمل پیاده کردن و تحقق دادن و این رو به دانش آموز و جوان و دانشجو یاد دادن، که البته مرکز اصلیش آموزش پرورش، یعنی از دبیرستان باید شروع بشود، از مدرسه باید شروع بشود. اگر این شد، روح مهارت یابی در جوان زنده شد، یعنی یاد گرفت که یافته علمی رو بتوانه تحقق عملی ببخشه، اون وقت این دیگه خیلی برکاتی در آینده خواهد داشت. من آخرین مطلبی که میخوام عرض بکنم به شما عزیزان اینه که توجه بکنید، امروز دشمن ما از همه اطراف مشغول تدارک تهاجمه، یعنی در حال تهاجمه، نه اینکه تدارک کنه، در حال تهاجم. اللحاظ اقتصادی که میبینید، اللحاظ نفوذ اطلاعاتی مشغول برنامه ریزی هم که نفوذ اطلاعاتی کن، از لحاظ ضربه زدن از ناحیه فضای مجازی دارن برنامه ریزی میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن برای اینکه در فضای مجازی از طریق فضای مجازی به کشور ضربه بزنن. دشمن دیگه، دشمن یعنی آمریکا و صهیونیسم در درجه اول. اینا مخصوص این حکومت فعلی آمریکا هم نیست، قبلی هم همینجور بودن، منتها با شکلهای مختلف. کمکی که این شخصی که حالا سر کاره به ما کرده که باید ممنون باشیم این است که آمریکا رو اوریان نشان میده. قبلی ها اونطور که من گفته بودم دست چدنی رو توی دستکش مخملی میکردن، خیلی ها نمیدیدن، اشتباه میکردن، این نه، اینا بی عقلا چدن رو کشیدن بیرون، دارن نشون میدن به همه، حرکتشون حرکت آشکاره. از همه طرف دشمن وارد شده. مسئولین کشور و آحاد توانا و آحاد مردم باید در مقابله با این دشمن هر کاری که میتوانن، در هر بخشی، در هر رشته‌ای که میتوانن باعث خودشون آماده کنن، وارد میدان بشن، احساس مسئولیت کنن. آرایش دشمن آرایش جنگی است، از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته، فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره، که اونم البته نظامی های ما حواسشون جمعه. از لحاظ همونطور که عرض کردم فضای مجازی آرایش جنگی گرفته. در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره، باید خودشو آماده کنه در همه بخش‌های مختلف. و یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. مراقب باشن آحاد ملت به خاطر چیزهای اختلاف نظرهای کوچک، اختلاف سلیقه‌های کوچک، در مقابل هم قرار نگیرن، بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است، اتحاد آحاد مردم، اتحاد گروه های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی می کنند، اتحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئولین کشور. این است که به این کشور اقتدار می بخشه و تعالی اقتدار بخشیده و به حمدالله این اقتدار هست. اینا حفظ کنند و بدانند به توفیق الهی این توطئه هایی که دشمن داره انجام میده، این تدبیرهایی که علیه ملت ایران دارن انجام میدن، با وجود تبلیغات وسیعی که دارن برای مشروب کردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه تبلیغات میکنن، با وجود این تبلیغات، همه این تدابیری که دشمن داره انجام میده به توفیق الهی به ضرر خود او تمام خواهد شد. شما جوانهای عزیز به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم رو خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، رحمت خدا بر شهدای عزیزمون، رحمت خدا بر همه مجاهدان راه حق، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم اجل لولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. آخرین روز فصل بهار و این آدینه بر شما خجسته باشه. امروز جمعه 31 خرداد ماه سال 1398 هجری شمسی، 17 شوال 1440 هجری قمری. بنده رضا پالوانه به همراه همکارانم تهیه کننده سید جواد سیدی، صدا بردار مهندس مهدی اسلامی و هماهنگی روح الله روزبهانی، با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 با شما یار و همراه هستیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ضمن گرامی داشت سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران، سفر بر مدار عشق رو بشنوید.
سفر بر مدار عشق.
کسی صدای منو میشنوه؟ مرکز
چمران، صدا ما میشنوید؟
متولد تهران بود، خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها. نامش را گذاشتند مصطفی چمران. تحصیلاتش را در مدرسه انتظارگه نزدیک پامنار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد و یک سال بعد به تدریس در دانشگاه فنی پرداخت. در همه دوران تحصیل شاگرد اول بود. در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز عازم آمریکا شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در دانشگاه آمریکا با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد و شد دکتر مصطفی چمران.
اولین موشک پرتابی ایران رو در زمان جنگ در دو بهردان آزمایش کرد. اولین زیردریایی ایران رو در سال 59 در آبهای دو بهردان یه زیردریایی کوچک 6 متری چریکی ساخت، آزمایش کرد، زیر آب رفت و بالا آمد. اولین پل واقعی چریکی دستساز ساخته شد از تیوب و چوب و تناب. در منطقه عباسی استفاده کردیم، اتومبیل از روش رد میشد و نه آدم.
از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی و دروس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی اساتید دیگر شرکت می کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سیاسی دوران دکتر مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت و از عناصر پرتلاش در پاسداری از نهضت ملی ایران در کشمکش های مرگ و حیات این دوره بود. در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پاگرزی کرد و از مؤسسان انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالان انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به شمار می رفت که به دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژیم شاه قطع شد. پس از قیام خونین 15 خرداد سال 42 و سرکوب ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت ساز زد و روانه مصر شد. سخت‌ترین دوره‌های چریکی و جنگ‌های پارتیزانی را آموخت و با کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان، حرکت المحرومین و شاخه نظامی آن سازمان عمل را بر اساس اصول و مبانی اسلامی پیریزی کرد. دکتر مصطفی چمران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 23 سال هجرت به وطن بازگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب گذاشت و خاموش و آرام اما فعالانه و قاطعانه به سازندگی پرداخت و همه تلاشش را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب کرد.
تغییر و تحول درونی است که در انسان‌های ما به وجود آمده است و این بزرگترین نقطه است که انقلاب ما به آن افتخار می‌کند و این بزرگترین علتی است که انقلاب ما را به پیروزی خواهد رسانید و این بزرگترین اثری است که ابرقدرت‌ها را در مقابل انقلاب ما به زانو خواهد کشانید و شما مطمئن باشید تا آن روز که این تغییر و تحول نفسی در ملت ما وجود دارد، این احساس، این ایثار، این فداکاری، این ایمان به خدای بزرگ در ملت ما وجود دارد، انقلاب ما در مقابل هیچ توطئه‌ای و هیچ ابرقدرتی شکست نخواهد خورد.
سپس در شغل معاونت نخست وزیری در امور انقلاب شب و روز خود را به خطر انداخت تا سریع‌تر و قاطع‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد. وزارت دفاع که به او سپرده شد برای تغییر و تحول ارتش تلاش زیادی کرد تا ارتشی به وجود بیاید که پاسدار انقلاب و امنیت و استقلال کشور باشد. در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. خودش در این باره می گفت: خدایا به من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده محبت مردم برایم و شایسته این همه مهر و محبت باشم.
خدایا عذر می خواهم که ادعاهای زیاد دارم، در مقابل تو اظهار وجود می کنم، در حالی که خوب می دانم وجود من زائیده اراده من نیست و بدون خواسته تو هیچ و پوچم.
در روزهای هجوم دشمن به مناطق جنوب، صدام سخت به فتح سوسنگرد دل بسته بود تا رویای قادسیه را تکمیل کند و برای دومین بار به آن شهر مظلوم حمله بتازد. دکتر چمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان شجاع خود در آن شهر سخت برآشفته بود، با تلاش و فشار فراوان خود و آیت الله خامنه ای ارتش را آماده کرد تا برای اولین بار دست به یک حمله خطرناک و حماسه آفرین بزند. وی پس از فتح ارتفاعات الله اکبر طرح تسخیر دهلاویه را به کمک رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم به مرحله اجرا درآورد و سرانجام در 31 خرداد 1360 بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن در جبهه سوسنگرد دهلاویه به شهادت رسید. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب در پیامی به مناسبت شهادت آن مرد مجاهد و مبارز عاشق فرمودند: چمران عزیز با عقیده پاک و خالص و غیر وابسته به گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. روانش شاد و یادش بخیر.
ای پاهای من سریع و توانا باشید، ای دستهای من قوی و دقیق باشید، ای چشم های من تیزبین و هوشیار باشید، ای قلب من این لحظات آخر را تحمل کن، ای نفس مرا ضعیف و ذلیل مگذار. به شما قول می دهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید و تلافی این عمر خسته کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت کنید.